أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. همونطور که قبلا ملاحظه فرمودید، مسقطات خیار عیب در سه بخش مطرح میشد. چون خیار عیب بین رد و عرش بود، گرچه در طول همه برخی از امور مسقط رد بودند، بعضی از امور مسقط عرش و برخی از امور مسقط رد و عرش با هم، لذا در سه بخش جداگانه باید بحث میشود. مسقطات خصوص رد گذشت، اما مسقط خصوص عرش مطرح شد. با این است که فرمودند در دو مورد عرش ساقط است و اگر ذوالخیار خواست خیارش اعمال کند، یا امضا کند بدون عرش یا کلا رد کند. یکی از اون دو مورد جایی بود که این کالاها مکیل یا موزون باشند. گندمی رو به گندم فروخت، برنجی رو به برنج فروخت، این برنج ها و گندم ها و جو ها و این مکیل و موزون ها انواعی دارن. این شخص به این نوع محتاج بود، لذا اون نوعی که مورد احتیاجش نبود داد به این رو خرید. بعد اون چرا که خرید معیب در آمد. می تواند رد کند، می تواند امضا کند، ولی نمی تواند عرش بگیرد. چرا؟ چون اینکه مشتری که معیب نصیب او شد، اگر عرش بگیرد مستلزم رباست. چون در مکیل و موزون بیعی اگر چون چه عهد العوضین زائد بر عوض دیگر باشد، این رباست. در معدود و ممسوح این چنین نیست. پارچه ها که مساحتی به مصری است و تخم مرغ و گردو که سابقا عددی بود نه وزنی، ربای بیعی در اونها راه نداشت، ولی الان که مکیل و موزونن البته ربایی خواهد بود و جریان ربای قرض از ربای بی کاملا جداست، موضوعاً و حکمن هم فرق میکن. عرشگیری مستلزم آن است که این بی بشه ربایی، لذا حق عرش ندارد. از این جهت دو مطلب مطرح بود، یکی اینکه آیا این موجب رباست یا نه، و اگر موجب روا نیست که حرام نیست، و اگر موجب رواست حرام است. ثانیاً اگر موجب رواست، آیا معامله را باطل می کند یا نه، خصوص عرش گیری حرام است. فعلا سخن در بطلان معامله نیست، سخن در این است که این عرش گیری حرام است چون موجب رواست. مرحوم شیخ رضوان در تلیعه امر مثلا فکر می شد که مسئله روشن است و بیان و رشد به صورت شفاف بدون اینکه پیشینه تاریخی بحث نهم کنند، بگرد قدما چه فرم بودن، فقه های میانی چه فرم بودن، متأخرین چه میگن و من چه میگم، مستقیما نظر نهایی خودشون رو فرم بودن که عقد عرش جایز نیست. ولی وقتی وارد بحث بودن دم کار آسان نیست، برای اینکه دو مقدمه وزین علمی رویشون باید پشت سر میگذاشت و نگذاشت. لذا در بخش پایانی همین مطلب فرمود مسئله فی غایت الاشکال. خب اونجور با شدت وارد شدن، بعد در پایان اینجور موندن، این تعبه دعبه مثلا تحریر یک مطلب نیست. خب باید از دو جهت این صغرا و کبرا رو تنظیم کرد. یکی العرش و ماهوبه، یکی این که آیا عرش یکی از مصادیق عدل ربا میشه یا نه. منظور از این که العرش و ماهوبه کیفیت عرشگیری نیست. اون کیفیت عرشگیری رو خب مشخص است در که بحث عرش مطرح کردن که صحیح رو قیمت میکنن، معیب رو قیمت میکنن، تفاوت رو میسنجن، این نسبت را نه خود تفاوت را از سمن کم میکنن، این کیفیت عرشگیری است. اما العرش ما هم چهار مبنا درباره عرش گفته شد. که در بحث روز سابق یک شنبه معین شد. یکی این که عرش در برابر وسوسه هست، یه امر مالیست و در حوزه داد و ستد و تعویض و تعوض است. وسوسه یه امر مالیست، این امر مالی اگر مفقود شد باید عرش بدن. این مبنا پذیرفته نشد، چون که اگر وسوسه درست از امر مالیست و که تو حوزه مبی قرار بگیرد به طوری که جزئی از سمن در قبال وسوسه باشد، اند فقدان وسوسه خیار تبعوی سفر است، بر این که فروشنده یک مقدار از کالا را نداد و خریدار طلبکار مشتری فروشنده می شود و ذمه فروشنده مشغول است به این مقداری که به اون جزء از ثمنی که در قبال این وسوسه هست به زمان معاوضین زمانیت، و مشتری هم می تواند جزئی از ثمن را استرداد کند که اگر بایه بخواهد از پول دیگر بدهد از راه دیگری ترمیم بکند، مشتری میتواند بگه نه من این پول هم میخوام. چرا؟ چون جزئی از ثمن در قبال وسوسه هست. وسوسه هم میشه معوض، این جزئی از ثمن میشه عوض. هم بایه ضامن است به زمان معاوضی، یک به ذمه او مشغول است، اصل اشتغال ذمه اولا اشتغالش هم به زمان معاوضی ثانیا، و مشتری هم میتواند این جزء ثمن را استرداد کند ثالثا، در حالی هیچ کدام از این امور سگانه در مسئله عرش مطرح نیست. برای میشه که عرش این چنین نیست که جزئی از ثمن در مقابل وسوسه باشه. راه دیگر در تحلیل معنای عرش اون بود که خود مرحوم شیخ و بسیار از اساتید فقهی فرمودند که یه غرامت شرعی است، حالا یا امضای شریعت است یا تأسیس شریعت، بالاخره یه غرامتی است که شارع مقدس خودش بیان کرده یا اون چی که لدى العقلاء شارع امضا کرده، جزئی از ثمن نیست. این غرامت شرعی عند فقدان وسوسه بر عهده فروشنده است. مبنای چهارم نظر مرحوم اسلام کاظم رضوان الله علیه بود که ایشون فرمودند گرچه تقابلی بین جزء ثمن و وسوسه نیست در متن ایجاب و قبول، لکن لبن وسوسه در مقابل جزء ثمن است به ازای ما است. اثبات این هم کار آسانی نیست که اثر فقهی داشته باشه. چهارم مبنای بعضی از مشایخ ما رضوان الله علیهم اجمعین که این در برابر شرط ضمنی است و لدى العقلاء این چنین است، شارع مقدس تنظیم کرده، تحلیل کرده، تأیید کرده که در مقابل شرط ضمنی است. پس بنابراین عرش مبانی چهارگانه دارد. حالا باید ببینیم که عرش گیری باعث ربوی شدن این معاملت یا نه. عمده کبرا مسئله است. پس العرش ما هو روشن شد، اما عرش باعث ربوی شدن خودش یا ربوی شدن بیع معامله است یا نه. فعلا بحث این است که عرشگیری رواست که خود عرشگیری بشه حرام، حالا کار نداریم به این که معامله هم باطل میشه یا نه. یه راهی رو مرحوم آخوند رضوان الله طی کردن که فرمایش فقها با این راه تضمین میشه که این عرشگیری ربا خواهد بود. اون تحلیل مرحوم آخوند رضوان الله است که یه وقت است انسان یه کالایی میخرد، یه ظرفی میخرد، این ظرف نه معدود است، نه ممسوح، نه موزون است، نه مکیل. یه تکه فرش میخره، یه ظرف میخره، یه یخچال میخره، یه تلویزیون میخره، اینا هیچ کدام از این عناوین چهارگانه رو نداره. یه وقت است که در نجیل سابق تخم مرغ هم مثال تخم رو میخریدن که معدود بودن، یا امروز پارچه ها می خرن که پارچه ممسوح است، نه معدود است نه مکیل موضوع. این از هر این بحث بیرون. اما در خصوص مکیل موضوع مثل جو و کندم و امثال اینها که مکیل موضوع است، شارع مقدس فرمود حریم این گونه از معاملات باید از افخمی و زیادی و روا محفوظ باشه. این گونه از معاملات باید از افزایش و کاهش مصون باشه، حدوثاً و بقاءً. در متن معامله اگر کسی بخواهد گندم بیشتری رو بفروشد به گندم کمتر، این رواست. در متن معامله این کار نکردن، در طول معامله و در امتداد معامله کاری کردن که یه طرف بیشتر یه طرف کمتر، این رواست. مکیل و موزون حدوثاً و بقاءً از تفاضل باید مصون باشد. روی این جهت عرش گیری باعث افزایش یکی از دو طرف است. اگر کسی ده من گندم سالم فروخت به ده من گندم، اون ده من گندم معیب درآمد، این حق ندارد چیزی به نام عرش بگیرد. همونطوری که در تلیعه این عقد و قرارداد نمیتواند بگوید من این ده من گندم سالم رو میدم، شما اون ده من گندم معیب رو بده، فلون مبلغ رو هم بده، نمیتونه بگه، بقاءً هم نمیتونه بگه. این گونه از معاملاتی که مکیل و موزونن و جنسین با هم معامله میشوند، هر دو مکیل و موزونن، هم سمن هم مسمن، نباید تفاضل باشه، چه در حدوث چه در بقاء. عرش مستلزم تفاضل احد الطرفین است در مرحله بقا، و هرچه این چنین شد میشه ربا. مرحومش محمد حسین رضوان علی نقدی دارن که این کاری به معامله ندارد، برای اینکه این گونه از معاملات موضوع است برای حکمی، نه اینکون عرش تو حوزه معامله را پیدا میکند. کم فرق بین این که عرش تو حوزه معامله راه پیدا کند تا بشه روابی، یا نه خود این گونه از معاملات موضوع است برای حکم قهری. این نقد من رو شمسن رسوان در لحن و وارد ندونستم، برای اینکه این موضوع برای حکم بیگانه نیست. اون عرش را شما وقتی از غرائز و آقلا بپرسید میگه که این برای حفظ تعادل است. همین این سمن و مسمن متعادل نبودن، اون کسی که معیب را داد باید عرش بپردازد تا تعادل عوضین محفوظ باشد. آقلا اینو میفهمن. ما که در لسان دلیل عرش نداریم که عرش چیست، که خصوصیت عرش را، عرش هم اونطور نیست که نظیر رمی جمره تعبدی محض باشد. اقلا می فهمن که این عرش به جای اون وسوسه هست و در حوزه عوضین دخیل است. این چنین نیست که این عقد موضوع باشد برای حکم قهری که اون عرش بیگانه از عوضین باشد، بلکه عرش اندل اقلا در ردیف احد العوضین است حفظن به تعادل. پس این نقد وارد نیست. فرموش مرحوم آخون بین حدوث و بقا فرق نیست، لیکن یرد و علی که شما باید برهان قام کنید که دلیل ربا همونطوری که حدوث رو میگیره بقا رو میگیره. حدوثاً که بی ما ربوی نبود و مشمول دلیل نبود، بقاءً هم که اینا بی نکردن. ربا در قرض مشخص است، کل قرض جر نفع انفح و سخت، این حساب قرض است، هر چی آدم قرض بده با اضافه میشه ربا. اما ربای در بی، این مبیع باید مکیل موزون باشه. یک، اگر اصلا کیل و وزن اینها نبود یا معدود و ممسوح بود و مانند اون، ربا در جا راه نداری. اگر عوض و معوض هر دو مکیل و موزون بودن، خرید و فروش اینها مع تفاضل اشکال دارد. در حین بیع که تفاضل نبود، در مرحله بقا هم که اینا بیع انجام نمیدن. یا یقین داریم که مرحله بقا مشمول دلیل نیست، یا شک داریم و تمسک به عام در شبهه مصداقیه خودمون عام که جایز نیست. بنابراین تحلیل مرحوم آخوند گرچه عمیق است، ولی نیازمند به تصمیم استدلال است که مرحله حدوث با مرحله بقای کیست. راه دوم راه است که مرحوم شیخ و امثال شیخ رضوان الله علیهم اجمعین طی کردند، و اون این است که بررسی احکام ربا در عوضینی که هر دو مکیل و موزونند نشون میدهد که شارع مقدس وصف صحت را در صورت خرید و فروش عوضین موزون و مکیل از اعتبار ثابت کرده است. بیان زالش این است که این کالای صحیح و کالای معیب دو تا قیمت متفاوت دارن. اگر کسی کالای صحیح را بیشتر بفروشد، به قیمتی بیشتر بفروشد و کالای معیب را کمتر، نمیگن شما خریدار را مغموم کردی. این وصف صحیح امر مالیست، لدل اغلا و لدل شر پذیرفته است. نه خیار قبل هست، نه به این شخص میگن شما مغمون کردی و مانند بود. اون کارای صحیح گرونتر است، اون کارای معیب ارزونتر. ولی همین شریعت آمده فرموده اگر اینها در مقابل هم قرار گرفتن، یکی عوض شد دیگری معوض، به هیچ نه نمیشه کم و زیاد کرد. اگر 10 من گندم سالم است، در قبالش هم 10 من گندم معیب بود باشه. این شخص یکی از این سه تا کار را بخواد بکنه رواست. 1 11 من گندم معیب بده، 10 من گندم سالم بگیره، این رواست. 10 من گندم معیب بده، 10 من گندم سالم بگیره با یه مبلغی از خارج، این رواست. 10 من گندم معیب بده، 10 من گندم سالم بگیره و یه روز برش کار بکنه یا یک زیادی حکمی تحویلش بده، رواست. چه از خود این اضافه بده، چه پول بده، چه زیادی حکمی، هر سفر اش رواست. خب این نشون میدهد که در فضای تعامل عوضینی که مکیل و موزونن، شارع مقدس وصف و صحه را اثبات کرد. اگر وصف و صحه را اثبات کرده، اگر اثبات نکرده بود که این سه تا فرع یاد شده بود، حلال بود که چون در هر سفر میگه رباس و جایز، کدوم از این جایز نیست. معلوم میشود که در صورت تعامل بین دو کالای مکیل و موزون که یکی صحیح هست بود دیگری معیب، شارع مقدس وصف و صحه را از اعتبار اثبات. بله، از نظر مالی ساقط کرده، از نظر رد که ساقط نکرده که. از نظر مالی این سه تا فرع رو ما مثال زدیم، این فروعی سگانه همه مسائل مالی برمیگرده. از نظر مالیت ساقط کرده، نه اینکه حق مشتری رو اثبات کرده باشد. این سه تا فرعی که مثال زده شد همه مسائل مالی برمیگرده دیگه. اگر وصف و صحه یه امر در موارد دیگه ما قبول داریم، به دلیل اینکه نه شارع مقدس فرمود این قبل است، نه مردم میگن. اگر یک گندم معیبی از گندم سالمی از گندم سالم را گرونتر، گندم معیب را ارزونتر فروخت، هیچ که نمی که شما مغمون کردید یا اون طرف خیار قبل دارد. معلومش بسوسیه سرجاش محفوظ است، امر مالی است. ولی اگر صحیح و معیب متعامل تعادل پیدا کردن در عوضین، یکی شد سمن، یکی شد مسمن، در اینجا ما میبینیم که هر نحوی از انهای سگانه یاد شده مطرح بشه، شارع میگیره باز. معلوم میشه مالیت وصف و صحه را در خصوص تعامل عوضین اثبات کرده، این له حکمت این که خودش میدونه. پس بس فسیه امر مالیست به دلیل این که ایتیزی صحیح رو گرونتر فروخت مهیب رو ارزوتر نمیگن جا خیار قبل نیست. و اگر این صحیح رو با کالاهای دیگر معامله بکند با یه قیمت افزوده، هیچ کسی نمیگه رباست. نه اونجا رباست، نه اینجا قبل است. فقط در خصوص جایی که عوضین مکیل و موزونند، به هر نحوی عهد و طرفین پاد اضافه بگیرند، یا اضافه جنس، یا اضافه نقد، یا اضافه حکمی، هر سفرش میگن رباست. این معلوم میشه که از مالیت افتاد. این صغرای مسئله که ما از تتبع در فروع فقهی میفهمیم. اگر چنونچه این شخص ذوالخیار بخواهد عرش بگیرد، این عرش معناش آن است که این معیب را گرفت با اضافه. این همون ربایی که شارع مقدس بهش اجازه نمیداد. روی این تحلیل این عقد نمیتواند سبب باشد برای ربا. شما میخواهید بگویید که چنین عقدی سبب است برای اخذ عرش. هرگز عقد شرعی سبب ربا نخواهد بود، چون نه اینکه ما فتوامون این باشد که وصف و صحه جزئی از سمن یا جزئی از مسمن است، نه اینکه بخواهیم بگوییم اینجا خیار تبعی سبب است، هرگز. نه اینکه بخوام بگیم اگر اون فروشنده معیب تحویل داد، ذمه او مشغول است به زمان معاوضی، هرگز. نمیخوام بگیم اون ذوالخیار حق استرداد جزئی از عین سمن را دارد، هرگز. هیچ کدوم از چهار حرف نمیزنیم. میگیم عقد شرعی نمیتواند سبب ربا بشود. شما این گرفتن عرش میشه در حقیقت رباست دیگر. این عقد نمیتونه سبب اون باشه، یا کلن قبول کند یا کلن به هم بزند. این اصاره فرماشه مرحوم شریف. اون چه که میتواند نقد فرماشه مرحوم شریف باشد آن است که ربا بودن مربوط به آن است که در حوزه این عوض و معوض راه پیدا کند. شما که پذیرفتید عرش نه در ناحیه عوض است نه در ناحیه معوض، تو حوزه تعامل نیست. حالا که در حوزه تعامل نیست، به چه دلیل اگر این عقد سبب بشود برای تأمین غرامت شرعی این رباست؟ بله اگر ربا باشه ما قبول داریم. ربا آن است که در حوزه این خرید و فروش افزایش و کاهش به راه پیدا نکنه. حالا که راه پیدا نکرده که. اگر حدوثاً بود حق با شما بود. اگر بقاءً بود که فرمایش مرحوم آخونده است، اگر بقاءً بود باز تمام بود، ولی بقاءً هم نیست. شما هم که اون راه رو نرفتی، شما میفرمایید به این که این به این گونه از معاملات سبب رباست، سبب عرش است، اینها نمیتوانند سبب عرش باشند. یک کالای دیگری، مثلا یک کسی یک فرشی را فروخته، یا یخچال را فروخته، یک زمین را فروخته، خانه را فروخته، اون گونه از معاملات میتوانند سبب عرش باشند. اما مکیل و موزون ها نمیتوانند سبب عرش باشند. میگیم چرا نمیتونند؟ مگر هر عرشی رباست؟ مکیل و موزون ها تو حوزه عوض و معوض نمیتوانن افزایش و کاهش داشته باشد. بله ما هم قبول داریم. اما مکیل و موزون ها نتوانن سبب غرامت شرعی باشن. این چرا؟ به چه در این رباز؟ این یا یقینا ربا نیست یا مشکوک ربا بودن است. اگه یقینا ربا نبود که خب مشمول دلیل نیست. اگر شبهه مصداقیه خود دلیل ربا بودم که یقینا حرام نیست. اون اختلافی که هست این است که آیا میشه با آم در تمسک در شبهه مصداقی خاص تمسک کرد یا نه، اما هیچ که نگفته که با عام در شبهه مصداقی خود عام میشه تمسک کرد. که شما نه عمومی ارائه کردی نه اطلاق ارائه کردی که عقد مکیل و موضوع نمیتواند سبب باشد برای اخذ زائد، وگر نمیشه روا همچین دلیل ارائه نگردی. بنابراین تا کنون ما نتوانستیم حرمت این عرشگیری را ثابت کنیم تا برسد به مقام بعدی که بر فرض که این عرش حرام باشد آیا معامله را ربوی میکند و حرام میکند یا نه. تتمه بحث انشاءالله برای فردا. والحمدلله.